4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. محمد زرقمی هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر جمعه. امیدوارم که لحظات خوبی رو در یک روز تعطیل سپری کرده باشید و این افتخار رو داشته باشیم که شما رو در جمع خودمون داشته باشیم در روزی که نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار تحقیقات بین المللی و مستقل در مورد جان باختن جواد روحی، یکی از جوانان معترض شدند. و سازمان حقوق بشر هنگاو از بازداشت 70 تن از اعضای خانواده های دادخواه طی 5 ماه اخیر خبر داده و همچنین 2 استاد دانشگاه هنر در پی موج اخراج و تعلیق استادان ممنوع تدریس شدند. این خبرها رو در ادامه خواهید شنید، البته بیشتر از آنچه که من اینجا خاطر نشان شدم، با شاهین بشیری.
با سلام. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیقات بین‌المللی و مداخله سازمان ملل درباره مرگ جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال 1401 شد که روز 9 شهریور در حبس جان باخت. جواد روحی مرد جوانی بود که در شهریور 1401 بازداشت و به 3 بار اعدام محکوم شد. این حکم در دیوان عالی کشور نقض شده بود، اما او همچنان در زندان نگاه داشته می شد. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای با اشاره به سوابق طولانی مسئولان زندان‌های جمهوری اسلامی در شکنجه و بدرفتاری نوشت که این سوابق باعث می شود مرگ آقای روحی در بازداشت شک برانگیز باشد. سازمان عفو بین الملل نیز در بیانیه‌ای خواهان بازخواست کیفری همه مقام‌ها و مسئولان جمهوری اسلامی شد که به گفته این سازمان مظنون به نقش داشتن در جنایت علیه جواد روحی هستند. همزمان سازمان حقوق بشر ایران نیز تأکید کرد که مرگ این معترض زندانی باید به عنوان یک قتل فراقضایی توسط کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل بررسی شود. در آستانه سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی و افزایش فشار بر خانواده معترضان کشته شده از سوی حکومت، 2 تن از بستگان جمشید مختاری معترض کشته شده در شهر جنقان استان چهارمحال بختیاری بازداشت شدند. میثم محمدیان و سعادت مختاری خواهرزاده و پسرعموی جمشید مختاری هستند. در همین راستا سازمان حقوق بشری هنگاو طی گزارشی نوشت دست کم 70 تن از اعضای خانواده‌های دادخواه طی 5 ماه اخیر بازداشت شدند. در روزهای اخیر پدر محمد مهدی کرمی در کرج، 4 عضو خانواده حنانی کیا در نوشهر، 2 برادر میلاد زارع در بابل، مادر محمد جواد زاهدی در ساری، همسر و خواهر شیرین علیزاده در اصفهان در موج فشار بر خانواده‌های دادخواه بازداشت شدند. در ادامه موج اخراج استادان دانشگاه همسو با دانشجویان معترض در هفته‌های اخیر، امیر مازیار استاد دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی و مسعود اولیا استاد گروه فلسفه در دانشگاه هنر از تدریس در ترم جدید منع شدند. این 2 استاد دانشگاه از امضا کنندگان بیانیه سال گذشته اساتید در اعتراض به بازداشت گسترده دانشجویان بودند. بنابر گزارش روزنامه اعتماد چاپ تهران، تا کنون 10 استاد دانشگاه در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی از کار برکنار و از تدریس منع شدند. اخراج، تعلیق و بازنشستگی اجباری 10 استاد دانشگاه با واکنش تند جامعه علمی، فرهنگی، مقامات سابق حکومتی و شماری از نمایندگان مجلس روبرو شده است. پس از اینکه سال گذشته بنیاد نوبل از جمهوری اسلامی ایران، روسیه و بلاروس برای شرکت در مراسم اعطای جوایز در استکهلم دعوت نکرد، این بنیاد میگوید امسال دوباره آنها دعوت میشوند تا میزبان حتی کسانی که همسو با ارزش های نوبل نیستند باشند. سال گذشته روسیه و بلاروس به دلیل حمله روسیه به اوکراین از فهرست میهمانان حذف شدند. جمهوری اسلامی ایران هم به دلیل مطرح شدن سابقه نقض حقوق بشر به مراسم دعوت نشد.
شنونده تازه ترین خبرها بودید با شاهین بشیری، و اما در ادامه اجازه بدید که با هم ورق بزنیم صفحات این مجله خبری و تحلیل رو. نگاهی خواهیم کرد به دفن شبانه پیکر یک معترض جوان، جواد روحی، و واکنش‌هایی که به آن صورت گرفته، در گزارشی از کیانوش فرید. همچنین برای شما خواهیم گفت که مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه گفته که هر گونه مصاحبه و اطلاع رسانی درباره پرونده و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنها باید با هماهنگی مقام‌های قضایی صورت بگیره. در این باره دیدگاه محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران، رو خواهید شنید. مهدی یراحی و بازداشت او همچنان کانون توجه است. پیام نرگس محمدی رو در این باره داشتیم که گفته مهدی یراحی حکومت دینی استبدادی را به چالش کشید. نگاهی به آخرین واکنش ها در این باره با هانا کاویانی. و سری هم میزنیم به جشنواره ونیز و از حال و هوای این جشنواره، فیلم هایی که به نمایش در خواهند آمد، و آنچه که گذشته برای شما میگیم در گفتگویی با علی مصلح حیدرزاده، خبرنگار حوزه سینما. خوش اومدید به این مجله خبری و تحلیلی در این بعد از ظهر. البته در نظر داشته باشید که شما شنونده عزیز این فرصت رو دارید که این مجله خبری و تحلیلی رو هم اکنون به صورت زنده از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم بشنوید، و استفاده از این شبکه پیام رسان برای شنیدن این مجله این فرصت رو هم به شما میده تا نظر خودتون رو به صورت مستقیم و بیواسطه برای همکاران من به صورت صوتی و یا کتبی منعکس کنید. پس شناسه ما در شبکه تلگرام رو فراموش نکنید، @فرداگرام، @ رو که گذاشتید FARDAGRAM. پیکر جواد روحی، معترضی که 3 بار به اعدام محکوم شده بود، تحت تدابیر شدید امنیتی در روستایی در آمل به خاک سپرده شد. خبرگزاری تسنیم، که خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه، خبر داده که پیکر این معترض که حین بازداشت جانباخت در یکی از روستاهای آمل به خاک سپرده شده، و جمعی از حاضران هم در این مراسم علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضهای سراسری 1401 بود که حکم 3 بار اعدام او چندی پیش در دیوان عالی کشور نقض شده بود، و اتفاقی که برای او افتاد این بود که بامداد پنجشنبه 9 شهریور در زندان جان باخت. اجازه بدید که همراه بشیم با کیانوش فرید و گزارش کیانوش رو در این باره بشنویم.
جواد روحی، جوان 35 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری 1401 که حکم 3 بار اعدام او چندی پیش در دیوان عالی کشور نقض شده بود، روز پنجشنبه 9 شهریور ماه بر اثر تشنج جان باخت. هنوز جزئیات جان باختن جواد روحی مشخص نیست. خانواده و وکیل او تنها خبر مرگ او را تایید کردند، و بر اساس گزارش‌های برخی منابع مستقل، پیکر جواد روحی را به خانواده برای خاکسپاری تحویل دادند، اما با حضور و تعهد و تهدید تاکید کردند که اگر خانواده حرفی بزند، آنها جنازه را با خود می‌برند. خبر مرگ جواد روحی در بیمارستانی در نوشهر در حالی منتشر شده است که پیش از این سازمان عفو بین الملل در گزارشی از شکنجه‌های شدید جواد روحی در بازداشت خبر داده بود. این گزارش عنوان می‌کرد که مأموران سپاه پاسداران آقای روحی را در حالی که به 1 میله بسته شده بود با شلاق ضرب و شتم کردند، و با گذاشتن یخ روی بیضه‌هایش او را مورد آزار جنسی قرار دادند. جواد روحی شهریور 1400 در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی، بازداشت و به 3 بار اعدام محکوم شد. این حکم بعدتر اما در دیوان عالی کشور نقض شد. پدر و مادر جواد روحی نیز 3 ماه بعد از بازداشت پسرشان با انتشار 1 ویدیو ضمن اشاره به وضعیت جواد روحی از مردم خواسته بودند که صدای آنها باشند.
سلام، من پدر جواد روحی هستم. مدت 3 ماه از اعتراض بزرگ بچه هم گرفتن و خبری از ایشون ندارم. یه دفعه ملاقات حضوری داشتم و از مریضی اعصاب روان داره و از مدت ایران میخوام که همسرای من باشن.
کاوه مجید وکیل جواد روحی اما بارها اعلام کرد که پرونده جواد روحی در یک دور اداری عجیب سرگردان مانده است. آقای کاوه در مرداد ماه نیز نسبت به وضعیت سلامت موکل خود جواد روحی هشدار داده و تأکید کرده بود که او از 30 شهریور 1401 تا کنون بیش از 315 روز است که در زندان نوشهر تحت بازداشت موقت قرار دارد و این شرایط باعث بروز مشکلات عدیده جسمی و روحی برای او و خانواده‌اش شده است. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر ارشد ایران در دیدبان حقوق بشر.
آقای روحی با گزارش‌های متعدد تحت شدیدترین فشارها و شکنجه‌ها قرار گرفته و مسیر پرونده‌اش از بازداشت تا بازجویی و روند دادگاه به ناعادلانه‌ترین شکل ممکن طی شده و حتی با موازین حقوقی که در سیستم قضایی ایران هم وجود داره فرسنگ ها فاصله داره، تقلیل مرگ ایشون در بازداشت در زندان به سهل‌انگاری یا حادثه یا تأخیر در روند درمان، چشم پوشیدن از مسئولیت مسئولین قضایی امنیتی و مسئولین زندان هست که ماها ایشون رو مورد آزار و اذیت قرار دادن و حقوق بنیادینش رو نقض کردند.
بنابر گزارش قبلی عفو بین‌الملل، ماموران سپاه پاسداران بارها با شکنجه‌های مختلف از جمله با گذاشتن اسلحه به روی شقیقه او می‌خواستند از او اعتراف بگیرند. شکنجه‌هایی که او را دچار اختلال گفتاری، حرکتی، عوارض گوارشی، بی‌اختیاری ادرار و آسیب دیدگی عضلانی کرده بود. مرگ زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی امری مسبوق به سابق است و با اینکه بر اساس قوانین جمهوری اسلامی مسئولیت سلامتی زندانیان بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان هاست، با این حال همیشه گزارش‌هایی درباره جان باختن زندانیان در اثر عدم رسیدگی یا شکنجه منتشر می‌شود. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، از مرگ خاموش صحبت می‌کند.
کلا نوع برخوردی که در زندان هستن باید به گونه ای باشه که تنها در واقع محیط زندان رو تحمل بکنه، ولیکن نه اشکالی از تذییراتی که با شکنجه و بدرفتاری میتونه مطابقت داشته باشه. بنابراین هر موردی مانند مرگ در زندان باید بررسی کامل بشه، باز مطابق قواعد نلسون ماندلا، و ما متاسفانه شاهد این هستیم که علاوه بر اعدام های پرشمار با اعدام های خاموش، یعنی مرگ در زندان یا مرگ در فاصله کوتاهی بعد آزادی از زندان مواجه است. با توجه به این که خب سه بار اعدام محکوم شده بود، قابل تصور هستش که او رو تحت شکنجه برای اعترافات اجباری قرار داده باشن و اخباری در این رابطه هست، ولی واقعیت این هستش که نهایتاً این که به چه شکل این روند منجر به مرگ پی شده باید یک هیئت مستقلی عملاً تشکیل بشه، مستقل از مدیریت زندان، برای بررسی بی‌طرفانه باز مطابق قواعد نلسون ماندلا. و طبیعیه که چنین هیئت مستقلی باید مورد تایید خانواده و وکیل زندانی هم باشه تا اونها براشون مسجل باشه که این تحقیقات مستقل صورت میگیره. بنابراین باید یه مقدار صبر کرد که حداقل گزارش پزشکی قانونی چیست، ولی که پزشکی قانونی هم متاسفانه در شرایط موجود نمیتونه گزارشش کاملا معتبر باشه اگر که وکلا یا قضات مستقل یا کلن پزشکان مستقل و مورد اعتماد خانواده این موضوع رو پیگیری نکنن.
جواد روحی تازه ترین نامی است که به فهرست بلند زندانیان سیاسی و عقیدتی که طی سالهای اخیر در زندانهای جمهوری اسلامی بعد از موارد متعدد شکنجه جان باخته است اضافه می شود.
گزارش کیانوش فرید رو با هم شنیدیم. اما مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران یک خبری رو منتشر کرده و با اشاره به انتشار پاره‌ای از عکس‌ها و تصاویر از متهمان بدون اینکه نام ببره از متهم خاصی، گفته که هر گونه مصاحبه، اطلاع رسانی درباره پرونده و اتهام‌ها، نحوه دستگیری قبل از هماهنگی به گفته این مرکز با مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ممنوعه. گفتگو رو داشتم با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در تهران و از او پرسیدم با توجه به صراحتی که قانون اساسی درباره متهمان داره و اصل رو بر براءت هم گذاشته در اصل 37 قانون اساسی، بیان کردن چنین صحبت‌هایی تا چه اندازه میتونه منطقی باشه و حقوقی باشه. بشنویم از محمد حسین آقاسی در ادامه.
ببینید ماده 91 قانون آیین دادرسی کیفری صراحت داره و عنوان میکنه که کلیه کسانی که در جریان تحقیقات حضور دارن حق ندارن موارد با اون چه که در جلسه اتفاق افتاده و موضوع پرونده را افشا کنن، و این عمل رو در پایان این ماده به این صورت مطرح کرده که اگر این کار رو بکنن مرتکب جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای شدن. از این قسمت اخیر این ماده اینطور استنباط میشه که منظورش مقامات رسمی و قانونی حاضر در تحقیقات مقدماتی هستند که هم از مقامات انتظامی، خود بازپرس، کارکنان اون شعبه و به هر حال تمام افرادی که در به نحوی از آنها ارتباط پیدا کنند. این قانون از سال 1392 که قانون اداره کیفری تصویب شد وجود داشته و قبل از اون هم تفسیره ماده 188 قانون سابق بود که در اونجا حتی تعیین می‌کرد که مجازات چنین کسی در واقع به عنوان مفتری قابل تعقیبه و میشه مجازات کرد. متاسفانه به این موضوع کمتر ترتیب اثر داده میشه و همونطوری که اشاره کردید شما در موارد خاصی بنا به جهات خاصی این قانون رو کسانی که دارای موقعیت شغلی هستن زیر پا میگذارن و بیشتر جنبه سیاسی هم داره.
آقای آقاسی، اتفاقا نکته اساسیش هم همینه. اگر دقت کرده باشید کسانی که این تصاویر رو منتشر میکنن یا به هر حال اطلاعات خاصی درباره اتهامات یک متهم بیان میکنن و گاهی اوقات این اطلاعات میره در داخل پرونده های سیاسی قرار میگیره و موضوعیت هم پیدا میکنه، کسانی هستن که به هر حال دست گشاده ای دارن و مشخصا این صحبتی که الان مرکز اطلاع رسانی قوه قضاییه داره میکنه روی سخنش با چه کسانیه؟ چون مشخصه چه کسانی خب این اطلاعات رو منتشر کردن یا این عکس ها رو منتشر کردن یا در اختیار خبرگزاری هایی گذاشتن که به نوعی نزدیک به محافل سیاسی و امنیتی هستن.
دقیقاً همینطوره و حتی ماده 96 قانون اداره کیفری هم باز افشای تصاویر افراد رو توسط رسانه ها و مراجع انتظامی قضایی ممنوع کرده و مجازات تعیین کرده. باز من میخوام به فرمایش خود شما استناد بکنم که دقیقاً امکان انتشار این امور توسط کسانی هستش که ممنوع از انتشار اون شدن و در واقع میشه گفت که وابسته به قوه قضاییه هستن. همون آقای بازپرس پرونده وقتی که یک پرونده در اختیارش قرار میگیره نباید اجازه بده کسی از مطبوعات در جلسه حضور پیدا کنه، نباید راجع به اون پرونده صحبت بکنه، و کسانی که ضابط هستن همینطور. و بعد هم ما دیدیم که در اخیراً رسانه خود قوه قضاییه متاسفانه این کار رو کرده و بدون رعایت موازین قانونی دست به این کار زده و انتشار این اعلامیه و این اطلاعیه احتمالاً به منظور در واقع برخواستن در مقابل اون اعتراضاتی هستش که ممکنه افرادی بکنن به این نحوه عمل وابستگان به قوه.
یه مسئله هم اینجا وجود داره که شاید نقض غرضی باشه و اینکه عنوان میکنه که هماهنگی با مقام های قضایی. آیا هماهنگی با یک مقام قضایی میتونه فراتر از چیزی که قانون داره بر روش تاکید میکنه قرار بگیره و موضوعیت پیدا کنه در مورد متهمی خاص؟
ببینید در قانون پیش بینی شده که در برخی موارد استثناء کرده، یکی جرایم موضوع ماده 302 قانون هست، یعنی جرایم مهم، و یکی هم در مواردی که شکات متعددی داره یا افرادی مرتکب جرایمی شدن که تعداد زیادی بزهدیده از اون جرم هستن و باید به نحوی از آنها مطلع بشن که بزهکار دستگیر شده و بیان شکایتشون مطرح بکنن. در این موارد امکان در واقع افشاگری و در واقع انتشار مطالب هست. بنابراین وقتی که میگه با اجازه مقام قضایی، منظورش اینه که اون مقام قضایی تشخیص بده که مطرح کردن این موضوع مطابق با این ماده قانونی است. خود اون قاضی هم حق نداره برای قانون تصمیم بگیره و کسی را که نباید راجبش صحبت بشه صحبت بکنه.
خیلی کوتاه اگر بخوام بگم، الان با استناد به این بیانیه‌ای که یا اطلاعاتی که مرکز اطلاعات رسانه قوه قضاییه داده و آنچه در قانون صریحا دربارش صحبت شده، آقای یراحی میتونه نسبت به آنچه که اتفاق افتاده دربارش و تصاویرش منتشر شده به اون شکل اعتراضی کنه؟ و این اعتراض به کجا باید عملا ارائه بشه؟
بله، شکایت میتونه بکنه اگر که در واقع افراد ضابط این کار کردن به سازمان قضایی نیروهای مسلح باید شکایت بکنه. اگر که سایر اشخاص این کار کردن به دادسرای عمومی میتونه شکایت بکنه با استناد به تفسیری ماده 6، چون شنیدن تصویرش هم منتشر کردن و 94 و 91 قانون اساسی کیفری مجازه و میتونه بررسیدگی میشه.
بله، شنیدید از محمد حسین آقاسی درباره نحوهی که متهمانی که تصاویرشون یا عناوین اتهامیشون منتشر میشه به صورت غیر قانونی از سوی یک منبع خبری نزدیک به محافل سیاسی و امنیتی میتونن چجوری پیگیری کنن این قضیه رو. اما حمایت ها از مهدی یراحی همچنان ادامه داره، خواننده ای که ترانه معترضش این روزها در ایران بسیار شنیده شده و واکنش های بسیاری رو هم برانگیخته. نرگس محمدی در این باره گفته که آقای یراحی حکومت دینی استبدادی رو به چالش کشیده. درباره این واکنش ها از هانا کاویانی بشنویم.
در ادامه واکنش به بازداشت مهدی یراحی، خواننده معترض، نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در پیامی در حمایت از او نوشت که این خواننده معترض با ترانه‌هایش به گفته او حکومت دینی استبدادی در ایران را به چالش کشیده است. خانم محمدی در این پیام که امروز جمعه در حساب اینستاگرامش منتشر شده نوشت:
مهدی یراحی با خواندن روسری تو در بیار، توطئه سکوت و دسیسه وحشت از طرف حکومت دینی استبدادی را بر سر خود حکومت آوار کرد.
خانم محمدی اضافه کرده که به چالش کشیدن حکومت ایران در شرایطی است که جمهوری اسلامی تمام توانش را از مجلس تا قوه قضاییه و دولت برای حفظ حجاب اجباری به کار گرفته است. این زندانی سیاسی میگوید:
در زمانی که نیروهای سرکوبگرش وحشیانه و با ضرب و شتم و شکنجه زنان و مردان معترض را به سلولهای انفرادی امنیتی می‌کشاند، مهدی یراحی در پستی اینستاگرامی در صحنی علنی پیام زنان مبارز ایران را به صدا در می‌آورد که مو، صدا، خنده، تن، بوسه و زندگی را نمی‌توانید با ستم، تبعیض و تهجر از زنان بربایید و ما به آزادی، برابری و دموکراسی متعهد هستیم. عشق من نترس، بخند، به گریه اعتراض کن، رو سری تو در بیار، موهاتو باز 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 کن.
از زمان بازداشت مهدی یراحی، خواننده ترانه روسری تو در بیار، موجی از حمایت‌ها به ویژه از سوی خوانندگان، دیگر هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و سیاسی و حتی فعالان زندانی به راه افتاده است. پیشتر سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی، هم در روز چهارشنبه در پیامی از زندان از آقای یراحی حمایت کرد و نوشت: وقتی تمام تلاش دستگاه سرکوب مصری کردن ترس و سکوت بود، تو سکوت را شکستی و از حیات زن زندگی آزادی خواندی تا به یاد همه بیاوری که زن زندگی آزادی نه فقط لحظه و برشی از تاریخ، که جنبشی همچنان مداوم است. خانم قلیان در این پیام از فشارهای احتمالی بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری از این خواننده خبر داده است. در روزهای گذشته همزمان با انتشار چندین باره ترانه روسری تو در شبکه‌ها، شماری از زنان نیز با انتشار ویدیوهایی از رقص خود و همخوانی با این ترانه حمایتشان را از مهدی یراحی نشان دادند. آقای یراحی از ابتدای اعتراض زن زندگی آزادی که در پی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، در داخل ایران هم از معترضان حمایت کرده و هم آثار دیگری را نیز در حمایت از معترضان خوانده بود. وطن شاهدان، قاضیان می‌زنند، ریز جان خستگان، پاره تن بدن بجان. او ماه مهر پارسال در بحبوحه اعتراضات سراسری به همراه 52 نفر دیگر از هنرمندان از جمله ترانه علی دوستی، اصغر فرهادی و منیژه حکمت از سوی حکومت جمهوری اسلامی ممنوع المعامله اعلام شد. مهدی یراحی پیشتر هم در سال 98 بابت ترانه‌هایش با تشکیل پرونده قضایی و اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی روبرو شده بود.
بله، شنیدید گزارش هانا کاویانی رو. میخواییم به جشنواره ونیز هم سری بزنیم اگر که فرصت بدید. من جشنواره ونیز رو تا لحظاتی دیگر با همکارانم همراه میشیم، با علی مصلح حیدرزاده، تا در این باره بشنویم از آقای مصلح که در جشنواره ونیز 82 چه مطالبی در حال شکلگیری هستش. پیش از این که با علی مصلح همراه بشیم، من این رو عنوان بکنم که امسال سال خیلی خاصیه برای جشنواره فیلم ونیز و این جشنواره که 82 دوره خودش رو داره سپری میکنه همراه هستش با نمایشی از فیلم هایی که حتی بعضی از کارگردان ها نوید این داده میشه که اینها فیلم های متفاوت تری رو آوردن و به دوران اوج خودشون بازگشتن، از جمله لوک بسون که درباره فیلمش بسیار صحبت میشه و فیلم فراری مایکل مان هم بسیار مورد توجه قرار گرفته. همونطوری که میدونیم بسیاری از هنرپیشگان هالیوودی به این جشنواره نرفتن با توجه به وضعیت خاصی که بر هالیوود حاکم شده بود و به نوعی اعتراض هایی که هنرمندان داشتند که این اعتراض ها بخشش اعتراض های صنفی بود و این اعتراض های صنفی تأثیر خودش رو بر جشنواره ونیز امسال به نوعی گذاشته و میشه گفت که دیده شده. یک فیلم دیگه هم که شاید برای بسیاری از ما جالب باشه، فیلمی بود که درباره پینوشه ساخته شده بود و پینوشه رو در قالب یک خوناشام 250 ساله نشون داده بود. علی مصلح حیدرزاده با ما هستش، خبرنگار سینمایی در ترکیه. علی جان بهت سلام میکنم و منتظرم که برای ما بگی که 80مین جشنواره فیلم ونیز، چون با توجه به فرصت کمی هم که داریم، چگونه کلید خورد و چگونه ادامه پیدا کرده تا این لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت میکنیم.
سلام عرض میکنم محمد جان به تو و شنوندگان. جشنواره ونیز در واقع 80مین دورش دیگه، یعنی این قدیمی ترین رویداد سینمایی متمرکز دنیاست و یکی از در واقع مهمترین و معتبرترین فستیوال های اروپا و دنیا. امسال خیلی تحت تأثیر ماجرای اعتصاب فیلمنامه‌نویسان و بازیگران هالیووده، با وجود اینکه این زمزمش وجود داشت که پایان پیدا نمی‌کنه تا قبل از برگزاری جشنواره ونیز، ولی برگزار کنندگان به هر حال تعداد قابل توجهی فیلم آمریکایی رو در بخش مسابقه و بخش‌های دیگه گنجوندن و در واقع این زیر سایه اینه. ولی با این حال مثلا دیدیم که این یکی دو روز نشست خبری فیلم فراری ساخته مایکل مان خیلی خبرساز شد، چون آدام درایور بازیگر اصلی فیلم که اجازه پیدا کرده بود از طرف انجمن بازیگران آمریکا درباره این ماجرا اظهار نظر کرد. و حالا بجز مسئله اعتصاب ها، امسال خیلی ویترین جذاب و پروپیمونی هم داره. مثلا لوک بسون بعد از سالها در یک بخش مسابقه یک فستیوال مهم با فیلم آخرش حضور داره، این خیلی مهمه. دیوید فینچر حضور داره. اینها فیلم های مهم امسال هستن که احتمال داره در اسکار و جوایز فیلم جوایز سینمای آمریکا هم موفق باشن، یا فیلم سوفیا کاپولا. نکته جالب اینه که من این رو هم بگم، حالا بعد بریم وارد پارت بعدیشیم، یک فیلمی امسال از کارگردان شیلیایی پابلو لارین هست که در واقع یک برداشت فانتزی و هجوآمیز از ماجراهای پینوشه، از پینوشه رو توش در قالب یک خوناشام تصویر کرده. بله. و جالبه که جشنواره ونیز این فیلم رو گذاشته تو بخش مسابقه.
علی جان، چون فرصتمون خیلی کمه، در 30 ثانیه امسال آیا ما حضور سینمای ایران رو هم داریم؟ به هر حال سینمای ایران در جشنواره‌های پیشتر که برگزار شدن مثل کارلو ویواری یا کن یک حضور مشخص و ملموسی داشت، ولی در این جشنواره چگونه است؟
ببینید، تنها نماینده در بخش رسمی از سینماگران ایرانی فیلم تاتامیه که کارگردانی مشترک زهر امیر ابراهیمی با یک کارگردان اسرائیلیه که خب خیلی اتفاق مهم و تاریخیه. ولی در بخش روزهای ونیز هم که در واقع بخش جنبیه آیت نجفی فیلم داره و امسال قراره یک برنامه روی فرش قرمز در همدلی با معترضان ایرانی و در واقع با سعید روستایی که به زندان محکوم شد برگزار بشه. به هر حال اینجا هم سینما ایران با حاشیه و متنش حضور داره و مورد توجه قرار میگیره واقعا.
سپاسگزارم ازت. علی مصلح حیدرزاده، خبرنگار سینمایی که با ما همراه بود از ترکیه و نگاهی کردیم در لحظات پایانی این مجله بعد از ظهر به سینمای ایران و به طور کل سینما در جشنواره ونیز 82 دومین دوره. روزتون خوش.